به نام خدا، گروه طلای داران بدون مرز تقدیم می کند. مصاحبه با جناب انوش راویت. موضوع عبور از بحران تاریخی ایران و غرب. با سلام خدمت تمامی عزیزان گروه و کانال طلای داران بدون مرز. یکی از مهمترین موضوعهایی که باید همیشه در نظر داشت پرسیدن دیدگاه‌های مردم به ویژه نویسندگان اجتماعی و تاریخی در بخش‌های مختلف از فضای مجازی مانند وبلاگ‌ها و نرم‌افزارهای اجتماعی است. ما در این گروه همیشه سعی می‌کنیم با دعوت از روشنفکران با دیدگاه‌ها و نظریه‌های آنها در روابط مختلف آشنا بشیم. پرسش اول، جناب انوش راویت، شما در ساختارهای تاریخی اجتماعی تارنمای ارگ ایران تعریف کردید که از نیمه دوم قرن 20 ایران و غرب سرمایه‌داری در یک راستای تمدن کاپیتال قرار گرفتند. پس چگونه اکنون اختلاف دیدگاه‌های سیاسی بین ایران و غرب به ویژه آمریکا پیش آمده؟ پرسش دوم، برای بیرون رفتن از بحران ایجاد شده بین ایران و غرب، غرب سرمایه‌داری چه کار باید کرد و وظیفه مردم ایران و روشنفکران و نویسندگان و مردم چیست؟ متشکرم.
با درود، ابتدا بگم من انوش راویت تحقیق و تحلیل تاریخی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می کنم، نه فعالیت در اون موضوع ها. برای پاسخ به پرسش اول کمی توضیح دهم. از ابتدای قرن 20 با انقلاب مشروطیت ایران وارد دنیای جدید سرمایه‌داری بورژوازی شد، یا در واقع انقلاب مشروطیت نیاز ایران برای ورود به تمدن جدید بود. سرمایه‌داری یا کاپیتال مطابق بقیه دورهای تمدنی نیز رشد و تکامل دارد. این رشد و تکامل نهایت ملی شدن صنعت نفت ایران را در پی داشت. با این ملی شدن ایران نیز با کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در یک راستای تمدنی قرار گرفت. راستای تمدنی سرمایه‌داری نیمه دوم قرن 20 شامل استقلال اقتصادی و مالی، بازار بورس و توانایی تولید در کشاورزی و معدن و صنعت است. در ساختارهای تاریخی اجتماع تعریف کردم، از ابتدای پیدایش تمدن این ساختار همیشه در حال رشد و تکامل بود و بنا به فرمول‌های تاریخ و فرهنگ یادگیری هر دوره جدید ساختارهای تاریخی اجتماع کوتاه‌تر از دوره قبل از آن است. در یک زمان بردهداری شاه‌خدایی بین النهرین و مصر بیش از 2000 سال به درازا کشید و سپس تمدن شاه‌خدایی مزدبگیری از دوره مادی تا هخامنشی کمتر از 1000 سال زمان بود. همینطور هر دوره کوتاه شد. در تارنمای ارگ ایران مشروط توزیع دارند تا به قرن 20 کشید و دوره سرمایه‌داری قرن 20 کمی بیش از یک قرن با زیر دوره‌های مختلف شد. در تاریخ به وضوح دیده می‌شود هر کشور و سرزمینی که یک دوره از ساختارهای تاریخی اجتماع از دیگران جلو افتاد، به راحتی توانست آن سرزمین‌های عقب افتاده را اشغال کند و راحت بگیرد. مانند هخامنشیان به راحتی بر جهان پیروز شدند. اروپاییان به بومیان آمریکا یا بریتانیای قرون اخیر 3/4 دنیا را در کنترل داشت، زیرا 1، 2 و حتی 3 دوره از ساختارهای تاریخی اجتماعی از بقیه جلوتر بود. با این مقدمه می توانم پاسخ دهم تا آخر قرن 20 در یک ساختار با غرب بودیم، مشکلی نداشتیم، ولی غرب دارد یک دوره تمدنی از ما جلو می زند. تمدن به نوع سلیقه زندگی نیست، بلکه به دانش ما در زندگی است. در سلیقه برای زندگی چین و ژاپن با آمریکا خیلی تفاوت دارند، ولی سعی می کنند در دانش به زندگی با غرب هماهنگ باشند. این مورد را دقت کنیم، سلیقه برای زندگی متفاوت از دانش برای زندگی است. یک مثال جالب بزنم، میخواهم کاریکاتوری بکشم. یک اتوبوس شمس‌العماره که همیشه بیش از ظرفیتش سوار میکرد دارد از مقصد یک شهر رویایی قرن گذشته مانند نیویورک به سمت یک شهر رویایی آینده میرود. در این کاریکاتور راننده اتوبوس رئیس جمهور چین است و شاگردش بایدن. مسافران آن رؤسای جمهور کشورهای 20 هستند. 2-3 نفر هم سعی میکنند به آن سوار شوند و به در آویزان هستند، مانند اردوغان و ولیعهد خودخوانده عربستان. ترام نیز مانند بچه‌های شیطان خیابانی و شلوار وصله‌دار روی رکاب عقب یواشکی سوار شده و شست خود را به عنوان موفقیت این سواری نشان می‌دهد. ولی قبل از شهر رویایی یک تور دیجیتال منتظر آنهاست که اتوبوس را به دام بیاندازد. این کاریکاتور نکشیده نشان می‌دهد خیلی ها از آینده می‌دانند که رشد و تکامل تمدن شیوه های دیگری از زندگی را پیش روی ما گذاشته و باید به طرف آن بروند. عده‌ای هم تلاش می‌کنند که به این آینده بپیوندند، ولی با دید قدیمی. دید آنها نمی‌تواند تور دیجیتال در جلو و اپ‌های دیجیتال را برای سرشان تشخیص دهد. این آینده چیست که گروه 20 می‌داند هست، ولی نمی‌داند چیست و ما چرا باید درگیر آن باشیم؟ اینجا چند پرسش مطرح شد. امیدوارم شنوندگان گرامی سعی کنند برای آنها پاسخ بیابند و پرسش‌های دیگر و سپس تأمل بیشتر و سرعت دادن به گردش گردونه یادگیری. پاسخ این پرسش‌ها ما را به جایی می‌رساند که بدانیم چرا غرب با ایران و همچنین جهان اسلام رو در رو شد و چرا ما و جهان اسلام نمی‌توانیم دلایل تاریخی و اجتماعی و اقتصادی مستند برای آن و پاسخ‌ها بیابیم. همه می‌دانیم که دانش فوق‌العاده رشد کرده و تولیدات به شکل غیرقابل باوری در حال تغییر و تکامل هستند. شهرهای بزرگ خودکفا از نظر انرژی و سازوکار در حال ساخت هستند. نوع کار انسانی در حال تغییر است. ربات‌ها جای انسان را می‌گیرند و انسان فقط باید تولید اندیشه کند. اندیشه‌هایی که روز به روز جدید می‌شوند. دیگر نیازی به انبوه انسان مانند قرن 20 برای تولید از غذا گرفته تا کالا نیست. ولی برعکس نیاز به انسان فوق باهوش و داناست. تفاوت و اختلاف ما با غرب نیست. تفاوت و اختلاف ما در نگرش به آینده است. ما همان نگرش 21 سرنشین اتوبوس شمس الاماره که مثال زدن را داریم و این یک واقعیت است. با دقت در واقعیت ها به راحتی متوجه می شویم. این آینده که از تولید و دانش نوشتم دیگر به دست حکومت ها نیست. تغییر کلی در ساختارهای تاریخی اجتماع همین جا و همین زمان صورت می گیرد و دوره جدید تمدنی آغاز می شود. امروز شرکت ها هستند که حکومت می کنند. شرکت ها هستند که تمدن جدید را می سازند. شرکت هایی که از سرمایه‌داری بی‌هویت شکل گرفتند. مثلا هر کدام از چند شرکت اپل، آمازون، تسلا، مایکروسافت و غیره، تکرار کنم، هر کدام بیش از کل کشور انگلستان و فرانسه ثروت و تولید دارند. بله، هر کدام و روز به روز بر ثروت آنها افزوده می شود. آنها هستند که آینده را می سازند و کنترل می کنند، مانند پیش درآمد آن کرونا و واکسن کووید. این شرکت ها هستند که دولت ها را می آورند و می برند. به ثروت و تولیدات و درآمد آنها دقت کنید. در جستجوها به راحتی قابل دسترسی است. پاسخ به پرسش این است: در واقع ما با غرب هیچ مشکلی نداریم، بلکه با شرکت ها مشکل داریم. آنها میخواهند بر انبوه ثروت خود بیفزایند و دولت ها را سرگرم و سردرگم یکدیگر میکنند. شرکت هایی که خود ما، بله ما نیز ندانسته از سهامداران آنهاییم. در این باره بپرسیم و نظر دهیم.
پرسش دوم، برای بیرون رفتن از بحران ایجاد شده بین ایران و غرب، غرب سرمایه‌داری چه کار باید کرد و وظیفه مردم ایران و روشنفکران و نویسندگان و مردم چیست؟ متشکرم.
پاسخ به پرسش دوم، برای برون رفت ابتدا باید به طور کامل بشناسیم مشکل کجاست. همانطور که گفتم مشکل را در شرکت‌های سرمایه‌داری بی‌هویت می‌دانم که باعث پیدایش امپریالیسم نو شدند. وقتی ما شرکت‌ها را بشناسیم، مفهوم امپریالیسم نو را بدانیم، خواهیم توانست تحقیق و تحلیل‌های درست ارائه دهیم. به جای حمله به حکومت‌های دست نشانده شرکتی در غرب، به مردم آن کشورها می‌توانیم آگاهی برسانیم که بتوانند موقعیت خود را تشخیص دهند. مردم غرب به طور کامل غرق در اطلاعات و دانش دروغ و اشتباه هستند و به شدت آنها را سرگرم و سردرگم کردند. همه تلویزیون ها همه جا را شرکت ها گرفتند و اجازه هیچ نشر واقعیت داده نمی شود. ما با امکاناتی که داریم، مانند نداشتن مانع نشر و نشر مجدد و کپی رایت، باید بدانیم و بفهمیم و پیگیری کنیم تا مشکل را بیابیم. رفع مشکل با ایجاد مضاعف دشمنی نیست، زیرا دشمنی بیشتر را شرکت ها می خواهند، نه ما. یعنی بحران ایران با قبر را شرکت‌ها درست کردند، نه ما درست کردیم نه مردم بردگونه قبر. این یک بحران تاکتیکی در راستای استراتژیک امپریالیسم نو، مانند تعداد دیگر از بحران‌های جهانی برای پیشبرد اهداف شرکت هاست. پاتک‌های ما به این تاکتیکا مسئله مهمی است که باید آگاهانه و با دقت طراحی و اجرا شود، زیرا باید دانست که به هیچ روی نمیتوان در مقابل رشد و تکامل دوره‌های تمدنی قرار گرفت. وظیفه مردم و روشنفکران ایرانی در برابر تقابل غرب با ایران به نظرم این است که باید تا میتوانند آگاهی و دانش و اطلاعات درست به دست آورند، بتوانیم دروغ‌ها، شگرت‌ها و ترفندهای تاریخی و خبری و دانشی را تشخیص دهیم و به سمت واقعیت‌ها برویم. در نشر و گسترش دانایی نوین کوشا باشیم. مهمتر از همه تا میتوانیم گردونه یادگیری را در این موضوع بگردانیم و گردش آن را سرعت دهیم. مفهوم هوش در این زمان را به خوبی بدانیم و تفاوت آن با خنگی را تشخیص دهیم. در قرن گذشته خنگ به افرادی گفته میشد که نمی توانستند مسائل ساده روزمره را تشخیص دهند. امروز نیز همین معنی را می دهد، با این تفاوت که مسائل روزمره زندگی نسبت به قرن گذشته به طور کامل تفاوت کرده، مانند ورود کامپیوتر و گوشی‌های هوشمند و نرم‌افزارهای مختلف به بود و باش زندگی. دانستن مقدار پایه آنها نیاز روز است. بسیاری از دوستانم که کوله بار چه عرض کنم کامیون مدرک تحصیلی و ادعا دارند هیچ دانش دیجیتال ندارند. این یعنی عدم توانایی برای تشخیص گذر زمان به تمدن جدید. من همیشه میگویم باید سیستم آموزشی حافظه محوری به پردازش محوری تغییر کند، هرچند که این تغییر انجام نشده و خیلی هم دیر شده، اما باید این کار انجام شود. درباره پردازش محوری در آموزش توضیح زیادی در تارنمای ارگ ایران وجود دارد. با رویا و تصور و دلبخواه نمی شود به تمدن جدید رسید. برای آن همانطور که گفتم به انسانهای هوشمند نیاز است. تربیت انسان هوشمند نیز الکی حاصل نمی شود، بلکه سالها در آموزش درست زمان می برد. ارزش چند شرکت بزرگ، اپل 3 تریلیون دلار، یعنی 3000 میلیارد دلار، و درآمد سالیانه بیش از 1 تریلیون دلار، یعنی 1000 میلیارد دلار. درآمدی میشه بیش از 50 برابر درآمد فعلی ایران. مایکروسافت 2.5 تریلیون دلار، یعنی 2500 میلیارد دلار، درآمدی حدود 1 تریلیون دلار در سال. آرامکو ارزشی برابر با 2 تریلیون دلار، یعنی 2000 میلیارد دلار. گوگل 2 تریلیون دلار، یعنی 2000 میلیارد دلار. آمازون 2 تریلیون دلار، 2000 میلیارد دلار. تسلا 1.5 تریلیون دلار. فیسبوک 1 تریلیون دلار، یعنی 1000 میلیارد دلار. این شرکت‌های بزرگ که تعداد آنها صدها می‌باشد، شرکت‌های مختلف زیر مجموعه دارند و سهام آنها در هم تنیده است. با کمی دقت متوجه می‌شویم همه زیر مجموعه چند خانواده هستند که گویا یهودی می‌باشند. منتظر دیدگاه‌های شما عزیزان هستم.